ادای دین به صادق هدایت نوشته پرویز داریوش. هنگامی که 10 سال پیش از این در اواخر فروردین ماه خبر آمد که صادق هدایت درگذشته است، دوستان و کسان و آشنایان او را اندوهی شگرف فرا گرفت و این بنده نیز تحت تأثیر غم جانکاهی که در آن وقت گرفتار آن آمده بود، یاد بیدار را انشاء کرد. بزرگانی از دوستان نزدیک او وعده کردند که اضافه بر ندبه بر درگذشت او و نوحه بر خصایل دلپسند او، کمر همت استوار خواهند کرد و در آثار او قوری در خورد با آن کار واجب خواندند و وجوب آن را بر خود مسلم خواستند، چنان که این بنده نیز هنگام تسوید اوراقی در بازشناخت کتاب ونسان مونتی به نام صادق هدایت اکیداً وعده کرد که انتقادی شایان از آثار آن شادروان به عمل آورد و دین خود را به دو و به دفتر ادب فارسی ادا کند. و اینک که پس از 10 سال در صدد اجرای آن مهم برآمده ام، بار دیگر گرد غم که هرگز از دل نزدوده بودم زفت شد و کلان شد و مرا بیازرد. آشنا بودن از نزدیک با هر نویسنده باعث می شود که خواننده هماره خصایصی را از نیک و بد همراه نوشته او کند و کمتر از پشت شیشه بی‌طرفی در آثار او بنگرد. در مورد صادق هدایت نیز همچنین است. آنان که در محضر او بودند و با وی نشست و برخاست کرده اند و می زده اند، چندان از عطوفت او و مهربانی او و گذشت و قناعت او و گشاد دستی و درویشی او و شکنندگی و زودرنجی او تأثر پذیرفتند که در آثار او و از آن بیشتر در خلال سطور نوشته های او آن پدیده ها را زودتر می‌بینند و به دل راه می‌دهند تا وزن حتمی نوشته ها را از خفیف و ثقیل. از این گذشته آنان که به واقع انتقاد از آثار او را در زمان او تعهد می توانستند کرد، بیشتر از دوستان خاص او بودند و از این روی بی هیچ استثناء تحت تأثیر شخصیت محبوب او قرار داشتند و نفوذ او در ایشان چندان شگرف بود که هیچ یک جرأت نمی کرد از بیم خود و از بیم تاختن دیگران دست به انتقاد جدی در آثار او یازد. رنجاندن لطیف طبعان کاری آسان است، اما از هر نیمه مردی نیاید و هدایت لطیف طبعی شوخ طبع بود و تیبت ها و طنز های او هنوز به گمان در گوش شنوندگان دوستار او تنینی خوش دارد. اما آنچه از او آمد اینک بسنده است. در این سطرها که از این پس خواننده پیش نظر خواهد داشت، این نویسنده را کاری با شخص صادق هدایت نیست. آثار او را به اتفاق خواهیم خواند و در آن نظری انتقادی خواهیم افکند. هیچ با شرح زندگی او و خاندان او و محیط شخصی او و شباهت احتمالی بسیاری از افراد مخلوق او با خود او و با اعمال روزانه او و امکان پیش بینی از پس انتحار او کاری نخواهیم داشت. این همه را به نویسنده ترجمه حال او وامی گذاریم که در زمان ما یا بعد از ما شاید پدید آید و این مهم را بر عهده گیرد. نکته دیگر نیز باید هم در بد و سخن روشنی پذیرد. آثار هدایت را می توان به یک معنا به 6 گروه بخش کرد. 1. تخیلی. 2. ترجمه متون پهلوی. 3. ترجمه آثار تخیلی خارجی. 4. انتقاد. 5. مقالات اجتهادی. 6. گردآوری فرهنگ توده. اگر بحثی درباره آثار نویسنده‌ای بپراکند و رابطه ها به جا نیاید و باز می دانیم که مثلا در فرانسه یا انگلیسی چنین نیست، در محاوره عوام غلط دستوری فراوان است و ساختمان جمله ها نادرست، به همین جهت نیز هست که آن گروه از مترجمان که در ترجمه مکالمات عوامانه متون خارجی به فارسی تلفظ عوام تهران را ضبط می کنند کاری بیهوده انجام می دهند. افراد مخلوق هدایت در هر زی که هستند همان زبان را که باید به کار می گیرند و همچنان که باید سخن درست می گویند. این افراد در مکالمات خود چنان که مرسوم مردم ایران است ضرب المثل ها و اصطلاحات فراوان به زبان می آورند که همه در جای خود افتاده است و هیچ گونه تکلف و ناچسبی در خواندن آنها احساس نمی شود. هرچند پیش و پس از هدایت بسیاری از نویسندگان پیر و جوان همین روش را به کار گرفتند و آثاری نوشتند که در واقع مجموعه هایی از امثال و اصطلاحات عامه بود. به یقین می توان گفت که هرگز به پای هدایت نرسیدند. اهمیت این نکته خصوصا و تنها در این است که آدم های مخلوق هدایت آدمند و زنده و به همان گونه که هستند سخن می کنند و تصنعی در کار ایشان نیست. هیچ یک از ایشان دهان باز نمی کنند یا در واقع نویسنده هرگز دهان کسی را نمی گشاید تا مشتی اصطلاح و ضرب المثل از آن بیرون ریزد و ذهن خواننده را به مخالفت برانگیزد. و اگر دیگران چنین کردند و در آن جای هیچ شک نیست، جای گفتگوی در آن نه اینجاست. اما این کام یافتن هدایت در مورد نحوه بیان افراد و آدمهایش، در مورد طرز فکر ایشان، خواه جلی و خواه خفی، نصیب او نشده است. گاه است که آدمی از مردم عوام افکاری دارد، همه در قالب سخن عوام، اما همه در خورد خواص متفکر. اما این ناکامی هرگز واژگونه نشده است، هرگز چنین پیش نیامده است که مردی از خواص اندیشمند افکار عوام در سر داشته باشد و هدایت آینه ای پیش افکار ایشان گرفته به خواننده عرضه کرده باشد، جز آن که این پدیده از این روی به دست نیامده است که در سراسر آثار تخیلی هدایت شاید بیش از یکی دو تن یا 3-4 تن مرد درس خوانده صاحب نظر اندیشمند نتوان یافت که نیمی از همین یکی دو تن یا 3-4 تن دیوانند. این انتخاب مردم عوام و روستایی و کمسواد و خردپا برای بازنمودن نحوه اندیشه و بازگفتن حکایت پرملال زندگی ایشان در نظر گروهی از صاحب نظران به نحوی خاص جلوه کرده است که هدایت را به خصوص دوستدار مردم ساده و روستایی خواندند و به جهتی خاص سوق دادند، صرف نظر از آنکه بحث در این باره بالکل مخصوص همان نویسنده ترجمه حال اوست تا صحیح و سقیم را باز نماید و تمایل هدایت را به زندگی بورژوایی نشان دهد یا رد کند. اصالتا در حد هر تک داستان می توان با افرادی که خلق کرده است آشنا شد. گاه می توان اسف خورد که چرا فردی صاحب نظر در میان آنچنان مردم پدیدار نمی شود تا دست کم گفتگوی ایشان جان بگیرد و حرارت یابد. گاه می توان تعمد هدایت را در نیاوردن چنان کسان گریز او از گونه خلق پنداشت. گاه می توان محصور بودن افراد مخلوق او را میان روستاها و مردم خردپا، تمایل خود او به نقاشی ناشناخته ها و اشکال و اشباه وهمی حمل کرد.